بسم الله الرحمن الرحیم. رجوع مردم و بیعت با وجود مبارک امیر المؤمنین میتوانست سرنوشت جامعه اسلامی رو از اون وضعیت تلخ و رقتبار نجات بده و به سوی روزهای درخشان رسول گرامی اسلام رهنمود بشه. اگر این اتفاق می افتاد بدون تردید مسیر تاریخ عوض می شد و خیلی از حوادث تکان دهنده و جانکاه به وقوع نمی پیوست. اما آنچه که غمگنانه از جریان تاریخ دریافت میشه اینی که در همون جلسه ای که به معنای معارفه امیرالمؤمنین و آغاز عصر تجدید حیات اسلام به حساب می اومد، نگاه های معنادار بزرگانی از جامعه اسلامی در همدیگه گره می‌خورد، زمزمه ها آغاز شد و در همون جلسه راه پیمان شکنی و گسستن میثاق و بیوفایی پیش گرفته شد. نه تنها خودشون این کار رو نهادی نمی کردن، بلکه به صورت آشکار و رسمی هم مردم را تشویق به پیمان شکنی می کردن و می خواستن که میثاق اونها با علی ابن ابی طالب گسسته بشه. البته خاصیت دولت و حاکمیت حق همینطوره که مردم در گفتن و در صحبت کردن، حتی گاهی وقتا در دستندازی به خیلی از مسائل و رعایت نکردن حدود و حریم اخلاق مورد برخورد واقع نمیشن. ولی این اخبار به سمع و نظر امیرالمؤمنین میرسید، امام آگاه میشد، هم آگاه میشد و هم منشأ تحرکات رو دقیقا میشناخت. و نکته اساسی اینه که در این فاصله بسیار کوتاه آنچنان شرایطی به وجود اومد که امیرالمؤمنین علیه السلام ناچار شد در اجتماع مسلمان‌ها حاضر بشه و مواضع خودشون رو در رابطه با امر حکومت و رهبری جامعه اسلامی به صورت بسیار شفافتری در میون بگذاره. ابن عبدالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 172 و ابن قتیبه در جلد اول تاریخ الخلفاء صفحه 49 و طبری در جلد سوم تاریخش صفحه 163 نوشتن از جمله کسانی که از آغاز راه بی‌صفایی و بی‌وفایی با امیر المؤمنین رو پیش گرفتن طلحه و زبیر بود. امیر المؤمنین بعد از اون نشست عمومی اینها رو احضار کرد و باب مذاکره رو با اونها گشود. شما جنسی کلام امیر المؤمنین رو که ملاحظه میکنید و مطالعه میکنید نشون میده که کلام امیرالمؤمنین بسیار مشفقانه، صمیمانه، مهربانانه و برادرانه بوده. حالا یک دو فرازش رو من اگر بخوام به شما عرض بکنم اینه که امام فرمود که شما رو به خدا سوگند مگر نه اینکه شما خودتون با کمال میل و رغبت به سوی من اومدید و من رو برای بیعت دعوت کردید، در حالی که این من بودم از پذیرش بیعت شما اکراه داشتم و قصد نداشتم رأی و نظر شما رو بپذیرم. گفتن چرا آقا؟ یه حرفی که شما میزنید منطبق با حقیقت و صداقت و واقعیت. امام فرمود مگر نه اینکه هیچ محدودیت و سختی و تنگی نبود برای شما و شما در نهایت آزادگی اومدید با من بیعت کردید؟ گفتن چرا؟ ما در نهایت آزادی و بدون هیچ نوع محدودیتی اومدیم با شما بیعت کردیم. شما میدونید که هیچ وقت و در هیچ جا بیعتی مانند بیعتی که با امیرالمومنین انجام شد ثبت و ضبط و گزارش نشده. وقتی امام اینها رو تأیید گرفت، از رفتار و اخلاق و عمل دوگانه اونا پرسید پس اگر اینا درسته، این عمل دوگانه و دروی شما ریشش تو کجاست؟ چرا اینجور بی صفایی میکنید؟ طلحه و زبیر پاسخی دادن این بود که بله ما با تو بیعت کردیم، اما بیعت ما با شما بر سر این بود که در کارها با ما مشورت بشه، رأی و نظر ما رو بخواین و بدون رأی و نظر ما به هیچ کاری اقدام نکنید. ببین این خواسته مستبدانه اثر استبداد و دیکتاتوریه. اینا میخوان امام رو عنوان عامل امر خودشون استخدام کنن، یه امامی میخوان که منافعشون رو تضمین بکنه، یه امامی رو میخوان که خواسته های اونها رو عملیاتی بکنه و عملا جای امام و مأموم در نگرش و تعریف اینها کاملا جا به جا میشه. بعد نتونستن خیشتنبانی هم بکنن، گفتن تو در حالی که جایگاه ما رو و برتری ما رو نسبت به دیگران میدونی، اما در تقسیم بیت المال دو کار نکردی، اول نظر ما رو نخواستی، دوم ما رو هم مثل دیگران به حساب آوردی. امیر علیه السلام پرسید آیا در این تقسیمی که شما میگید جلوی حقی از شما رو گرفتم؟ در حق شما ظلمی روا داشته شد یا نه؟ اساساً حقی از مسلمانی زایع شد یا در اقامه حقی شما از من سستی دیدید؟ گفتن نه، پناه بر خدا از این که از شما چنین عمل و چنین رفتاری صادر شده باشه. امام فرمود خب علتی نداره، رنجید خاطر شما بی‌معناست، حالا در اموری که احتیاج به مشاوره با شما باشه مشاوره میکنم، ولی در جایی که نسخه آشکار و هدایت روشن از قرآن و سنت پیغمبر وجود داره و امری بر من پوشیده نیست، درخواست مشاوره از شما یه درخواست به جا نیست. شروع کردن سابقه خودشون رو به رخ کشیدن. بابا این ما بودیم که با شمشیرها و نیزه های خودمون اسلام رو منتشر کردیم. همینطور که گفتن امیرالمؤمنین اینجا دیگه مانعشون شد و فرمود پاداش سابقه و مجاهدت شما جاش در خزانه بیت المال نیست. پاداش سابقه و مجاهدت هایی که شما در راه خدا انجام دادید، یعنی امیرالمؤمنین تایید کرد این رو، ولی مطالبه شما در رابطه با اون مجاهدت ها با خداست. این رو باید در روز قیامت از خدا دریافت بکنید. این حقی رو برای شما ایجاد نمی کنه که حالا یه سرفصل جداگانه برای شما تو بیت المال مسلمین باز بشه، در حالی که بعضی از مردم در همین اجتماع دینی و اسلامی شکمهاشون گرسنه است، مردها پیش زن و بچهشون دوچار شرمندگی و خجالت هستن، شما از ویژه خاری استفاده کنید، امکانات رو به این طرف خودتون و یک زندگی های برخوردار و سرشار از رفاه رو برای خودتون تدارک ببینید. خب این حرف امیرالمؤمنین یک حرف اساسی بود، یک موضع‌گیری مبنایی بود و به تعبیر که من عرض میکنم این یکی از خیمه هایی بود که برای کربلا افراشته شد. طلحه و زبید در نهایت ناراحتی و قیزناک از عدل گستری امیرالمؤمنین محضر امام رو ترک کردن و به طرف خونه هاشون رفتن. درست در همین زمان یه نامه ای از طاغوت بنی امیه خطاب به زبیر رسید. این نامه منشأ بسیاری از مفاسدی شد که بعداً آثار تلخش گریبانگیر تمام بشریت شد. خلاصه متن نامه اینه که اولاً معاویه زبیر رو به عنوان امیرالمؤمنین مورد خطاب قرار داده بود. خب خوشش میاد یه کسی که تعلق به دنیا داره، مبانی دنیایی بر اعتقادات و سوابق و مجاهدی او غلبه پیدا کرده، ضمن اینکه مدعی هم بودن، هر دوی اینها مدعی این بودن که بعد از این ماجرای عثمان خودشون عهده‌دار امر حکومت بشن. اصلا مدیریت بر حذف عثمان و مشارکت داشتن اینها در قتل به خاطر همین رسیدن به این مقام بود. یعنی مقام طلبی مدیریت شدن یکی از اون موضوعهایی بود که بالاخره کار رو به حذف عثمان رسوند. حالا از اون طرف یکی که بسطیت داره، امکاناتی در اختیارشه، سپاه داره، نامه نوشته براش به عنوان امیرالمؤمنین، خب خیلی لذت میبره، خیلی خوشش میاد. ببینه حداقل یک نفر از آدمهای اثرگذار جامعه این رو تو تراز علی ابن ابی طالب قبول کرده. یه خیلی مرد میخواد وقتی براش نامه میرسه بگه نه این جایگاه و این موضوع مال من نیست. اون کسی که بصیرت داره، آگاهی داره، خط فتنه و فساد رو دریافت میکنه. اون کسی که نداره دچار لغزش میشه. بعد نوشته بود که از اهل شام برای تو بیعت گرفتم، همین که نامه من به تو رسید تو به اتفاق طلحه عازم بصره و کوفه بشین و قبل از این که علی ابن ابی طالب بر اونجا سیطره و حاکمیت پیدا بکنه اونجا رو متعلق به خودتون بکنید، که اگر عوامل علی بر اونجا احاطه پیدا کردن همه کارها دیگه برای مدت‌های طولانی از دست رفته و به طلحه خبر بدید که من بعد از تو برای او بیعت گرفتم. البته هر دو این خبرها دروغ بود، اما همین خبر دروغ دستمایه حرکت اونها شد، اونها رو نسبت به امیرالمؤمنین جری کرد، گستاخ کرد. ضمن اینکه اساس حرکت اصحاب جمل به طرف بصره منشأش از نامه معاویه پیدا میشه. این نبود که حالا اینا که تو مدینه بودن یا تو مکه بودن رسیده باشن، فکر کرده باشن، بررسی کرده باشن و بعد در قالب یک برنامه داخلی به این نتیجه رسیده باشن. نه، اینا برنامه گرفتن. اینهایی که حرکت کردن از صدر تا ذیلشون، چه در زمره صحابی پیغمبر بودن، چه تابعین بودن، چه هر کی بودن، همه اینها به عنوان مأمورین صف نسخه های جریان یهود و بنی امیه را عمل میکردن. دستوری که برای حرکت به بصره داده شده از همون جایی نشأت گرفته و از همون جایی صادر شده که دستور به عمر ابن سعد برای حرکت به کربلا داد. یعنی کارخونه تولید برنامه و مغز فرماندهی که دستور رو صادر میکنه چه در سال 61 چه در سال 35 و 36 و 37 تا زمانی که امیر علیه السلام به شهادت میرسه یه دونه است، یه جاست. و تا مادامی که خط برنامه یه پشت صحنه خوب معلوم نشه، انسان نمیتونه تحلیل درست و کارشناسانه از حقایق تاریخی مربوط به دوران امیرالمومنین و امام مجتبی و حضرت سیدالشهدا داشته باشه. این نامه تأثیر فراوانی بر جای گذاشت و اونها رو در قدم اول به این سمت حرکت داد که با گستاخی به محضر امیرالمومنین شرفیاب بشن و رسماً درخواست بکنن که یکی از اونها رو به حکومت کوفه و یکی هم به حکومت بصره منصوب بکنه. درخواست شغل کردن، خودشون صاحب حق میدونستن در امر حکومت و مدیریت بر جامعه اسلامی. البته حق هم دارن ها، بیرون رفتن از مسئولیت، بالاخره یکی در ماشین براش باز میکنه، اتاق داره، منشی داره، مبل داره، حکم میکنه، محافظ میاد و میره. خیلی باید یکی مرد یا بر اساس مردانگی ایمانی سعه وجودی پیدا کرده باشه که همین که کار رو ازش گرفتن به منظره برداشتن تکلیف باشه، خدا رو شاکر باشه. سکته میکنن بعضیا. اینا همین جنس بودن، یعنی نمونه‌هاش به لحاظ میل به ریاست توی تمام تاریخ پراکندن، هم بعدن خواهید دید، همین الان وجود داره و هم آثار فتنش هم قابل فهم و قابل درک و قابل اندازه‌گیریه. اینا میدونستن امیرالمومنین این کارو نمیکنه، یقین داشتن. اما بالاخره برای یک اقدام بر ضد حاکمیت حق یه مجموعه توجیه لازم بود، باید کارای انجام میدادن. وقتی موضوع با امیرالمومنین مطرح شد، وجود مبارک امیرالمومنین فرمود که بررسی میکنن و اونا فهمیدن در هر بررسی که علی ابن ابی طالب انجام بده صلاحیت اینا تایید نمیشه. نظر رفتن برگشتن، آقا ما خسته ایم و خلاصه یه سفر عمره تشویقی، ما بریم زیارت کنیم برگردیم. وجود مبارک امیرالمومنین تبسم میکرد و فرمود که شما برای عمره نمیخواید برید، عمره بهانه شماست. یکی از بدترین و زشترین حالتی که برای یک جمعیت اسلامی در حوزه‌های مدیریتی و تأثیرگذار بر جامعه میتونه به وجود بیاد اینه که مقدسات دستاویز حرکت‌های غیر اخلاقی بشه. دیدین اینا گفتن بریم عمره. یه وقتایی هم هست در روزگار ما هم هست، میگن آقا شما تشویقی با خانم برو عمره، عمره تشویقی چه اثری میتونی داشته باشه؟ با پول بیت المال، با امکانات بیت المال میخوان ورش دارن، سوار هواپیما میکنن، نرسیده به جده عزلش میکنن. این ارثیه اون اتفاق هست. یعنی اگر شما این نمونه ها رو ببینید منشأش اونجاست. این طبعش هم عادت کرده، خودش میفهمه دارم برش میدارن، اما نمیتونه از همین مبلغ پولهی که برای عمرش دادن بگذره، میخواد رو گرده مردم بره عمره انجام بده. خب وقتی اینجور عمره انجام میده میشه شمشیر، میشه خنجر، این که روح توحیدی درست نمیکنه. چون اصلا عمره برای تعدیل همینه، وقتی شما میخوای همین قضیه و همین روح رو به اونجا بکشوری، لاجرم اگه به زنگاهی به وجود بیاد در مقابل امام حق هم بیستی. امام فرمود شما قصد عمره ندارید، شما پیمان شکنی میخواید بکنید. گفتن نه آقا پیمان شکنی نمی کنید. یک بار دیگه دستاشون آوردن در دست بیعت با امیرالمومنین گذاشتن و به محکمترین سوگندها با علی ابن ابی طالب تجدید میثاق کردن. راه افتادن برن. خب یه دم در محضر امیرالمومنین بودن. وقتی که میرفتن دیدن امیرالمومنین سرش تکون میده و یه تبسمی هم بر لبهاشه، گفتن آقا تو فکری؟ امام فرمود به خدا سوگند شما دیگه هرگز این دوتا رو نخواهید دید مگر در فتنه ای که کشتارهای فراوان در پی داشته باشید. نقطه سر خط کربلا. کربلا رو و حادثه سال 61 رو تو عراق دنبالش نباید گشت، اون محصول اینا بود. این جریان ها باید دقیق تبیین و روشن بشه تا هم کربلا فهمیده بشه و هم عظمت کار ابی عبدالله و هم علت ماندگاری کار او در سینه تاریخ و تا ابدالآباد خوب به دست بیاد. این دو پا در رکاب سفر گذاشتن و دقیقا همونطوری که امیرالمؤمنین پیش بینی کرده بود کار به کشته های فراوانی انجامید و فرصت های طلایی یکی پس از دیگری در سایه خودخواهی و افزونخواهی و افزون طلبی و خودمحوری و استکبار و بی اخلاقی دیگران از بین می رفت. راه افتادن اینها یه طرف، از اون طرف مکه قوقایی بود. از مدت ها پیش در اواخر حکومت عثمان عایشه در مقام مخالفت با او موضع گرفته بود. حتی صاحبان اخبار نوشتن که لباسهای پیغمبر را از بغچه در آورده بود، پهن کرده بود و هر کی بهش وارد میشد میگفت ببینید هنوز لباسهای پیغمبر سالم مونده که عثمان سنت‌های پیغمبر را میرونده. وقتی اونجا خبردار شد عثمان مرده، با خوشنودی و خوشحالی تمام دستور حرکت داد و مکه رو به قصد مدینه ترک کرد. طبری در جلد چهارم تاریخ خودش صفحه 459 و ابن عسیر در جلد دوم کامل صفحه 313، ابن عصم در صفحه 437 دومین جلد الفتوح و ابن قتیبه در جلد اول الامامت و سیاست صفحه 72 نوشتن که منفورترین کس در پیش چشمان عایشه حاکم وقت بود. اینقدر از اون نفرت داشت که با عبارتهای تند و غیر مؤدبانه فتوای قتل او رو داده بود. اقتلوا نعسلا فقط کفره. نعسل به معنای پیرمرد کودن ابله پشمالو، این مؤدبانه ترین نوع معادلی که در مقابلش اومده. بهش میگه که یه همچین آدمی رو بکشید که اون کافر شده و از دین برگشته. نمیگه یاغی شده، طاغی شده، نمیدونم ارزش های دین، اصلا حکم میزنه به این که این از اول و اساس جاهلیت و کفر هم یه قدمی اون طرفتر رفته. لذا وقتی خبر مرگ او رو دریافت کرد به سرعت حرکت کرد آمد. امیدش هم این بود که طلحه حاکم بشه یا زبیر حاکم بشه، اما در بین راه بهش خبر دادن که کار تموم شد. مردم به علی ابن ابی طالب علیه السلام رجوع کردن. ایشون لحظاتی درنگ کرد و گفت که عثمان رو مظلوم کشتن. با همین سادگی. یه وقتایی سادگی حوادث باعث میشه که مردم او رو نبینن، در حالی که بخش مهمی از جریانهای براندازی در حاشیه همون سادگی ها و نمایش های ساده است که از چشم مردم دور میمونه و اونا عملیات میکنن و به تأثیر میرسه. یه نفر سوال کرد و خانم شما تا دیروز اینطور میگفتید، مغازه شما هست، مردم میدونن. و بله قبلا اونو میگفتم، اون حرف درست بود، اینم درسته، چون اینها عثمان رو توبه دادن بعد کشتنش. راه پیش گرفت و برگشت و وقتی که رسید شهر مکه مستقیم رفت در صحن مسجد الحرام در هجر اسماعیل به پرده کعبه آویخت و در حالی که به پهنای صورتش گریه میکرد فریاد میزد عثمان رو مظلوم کشتن، به ناحق کشتن و من انتقام خون او رو میگیرم. این یعنی چی؟ یعنی نقطه سر خط کربلا. شهر مکه که ام القراست و حرم امنه به تدریج تبدیل شد به محل اجتماع مخالفین امیرالمؤمنین. تمام آقاهای سابق و رجال سابق و آقازاده های قدیم و فعلی و همه اینها اومدن، یه بخشیشون هم که سرمایه هایی را که از این طرف اون طرف جمع کرده بودن، خبر مواضع علی بن ابی طالب رو پیدا کرده بودن، خلاصه بر گرده شطور سوار کردن آوردن و از قلمرو به حکومت خارج کردن. یعنی پول بردن و خزانه خالی گذاشتن و نبودن، این هم یه استراتژی. اینا همش حادثه نیست، بخشیش افزونخواهی و دنیا طلبی و دنیا زدگی هست، اما یه بخشی از این که ثروت در جامعه اسلامی بخشکه تا اخلال در نظام اقتصادی به وجود بیاد در جایگاه محاربه با نظام اسلامیه. یه کلاهبرداری نی، یه اختلاس نی، یه حسابسازی سندسازی نی. اختلاس هم اندازه داره، حد داره، قواره داره، اما وقتی شما نگاه میکنید اعتقادات مردم رو میشکنه، اعتماد مردم رو از بین میبره، توانمندی اقتصادی جامعه رو ازشون میگیره، خیلی فرصتهای زندگی رو از بخش بزرگی از انسانهای مستعد جامعه میگیره. این اختلاسه، این اخلال در نظام اقتصادی و یک عمل اثر محاربه و بر علیه نظام اسلامیست. اینا جمع کردن آوردن، محصول این جنس درآمدها در هر شکل و فرمی که شما بخواید تعریف بکنید میشه شمشیر خریدن، نیزه خریدن، شمشیر تیز کردن، مرکب مهیا کردن و قیام بر علیه امام حق. تمام هزینه‌های سپاه و جنگ رو همین آدم‌ها دادن، همین وابستگان به حکومت پیشی. برای چی؟ برای اینکه نظام عادلی علی ابن ابی طالب شکل نگیره. حالا این مکه در شام وضع بدتر از اینه. در شام از سالهای قبل سب و لعن امیرالمومنین استراتژی رسمی حکومت بوده، مثلا مردم در نوافلشون سب و لعن علی ابن ابی طالب میکنن. یک بار به خودشون اومدن نگاه کردن، دیدن که بر منبر اصلی شام یه پیراهن خونی آویزون کردن و دو تا بند انگشت بریده شده. پرسیدن مال کیه؟ گفتن این پیراهن خونین خلیفه مظلومه و اینم انگشتای همسرش نائل است. خب کی این کاری کرده؟ علی ابن ابی طالب این کاری کرده. بعد همین پیراهن شروع شد در تمام قلمرو شامات توسط آدمهایی که در بین جامعه به تدین مشهور بودن، پیشانی های پینه بسته داشتن، قدم به قدم، مسیر به مسیر راه می رفتدن که این پیراهن مال خلیفه مظلومه و این کسی که این کار رو کرده علی ابن ابی طالبه. شما می بینید خونخواهی و اون پیراهن تبدیل شد به یک شمشیر برهنه. دیگه اون پیراهن نیست. اثر وضعی اون پیراهن بر حیات اسلام به مراتب وحشتناکتر از همه اقداماتی بود تقریبا که در دوران حکومت خودشون انجام میدادن. لذا بر پیراهنهای خونین دیگران باید مراقبت کرد، باید این پروژه شهیدسازی رو مدیریت کرد، عوامل پشت صحنه رو شناخت. همونهایی که دستشون به قتل عثمان آلوده شده بود و بر اساس محکمترین و معتبرترین اسناد تاریخی خودشون عامل و عامل قتل او بودن، رفتن پشت این پیراهن سنگر گرفتن و مردم رو حرکت دادن و بر علیه امام حق به حرکت در آوردن. قاتلای واقعی در دوران امیر علیه السلام تبدیل شدن به خونخواهان حزب اللهی و متدین. خب این چیزی بود که قابل درک بود، میشد دید. قطعه‌های محفلی رو خودشون درست کردن، رفتن مهرهای سوخته رو ابن بردن، اما همین رو مستمسک کردن برای چی؟ برای اینکه نظام عادلی علی ابن ابی طالب پا نگیره، شکل نگیره. به هر حال اون چی که بود این بود، طلحه و زبیر و بعضی های دیگه عایشه رو بر شتر سوار کردن. انصاف تاریخ اینه که خود ایشون میل به حرکت نداشت، بنای به حرکت نداشت، دوست می‌داشت این عمل انجام بشه و این خروج بر علیه امیرالمومنین انجام بگیره، اما این که خود ایشون در میدان معرکه باشه نه. ولی جریان برانداز اینو فهمیده، برای حرکت بر علیه علی ابن ابی طالب یه بیرقی میخواد که در فکر مردم، در اندیشه مردم تذبذب ایجاد بکنه. این حرکت بدون عایشه معنا نداشت، به نفرجام نمیرسید. این در جبهه باطلشه، در جبهه حق هم این اقدام رو وجود مبارک سید الشهدا کرد. تطبیقش نمیخوام به هم بدم ها، ولی هم باطل برای اقامه باطلش تمام بازی میکنه و تمام سرمایه گذاری میکنه، و به همین اعتبار و بر اساس یک مبنای برخواسته از دین حقا باید همین کار رو بکنه. لذا هم جمل بدون عایشه شکل نمیگرفت، هم کربلای بی زینب به جایی نمیرسید. اما اون چی که باعث شد زینب این ابدیت و ملکوت رو پیدا بکنه، اتصالش به امامت حق و خیمه امام حق بود. محصول و نتیجهش این شد که کربلا در آینده بشریت به تصویر کشیده بشه. کربلا تو تاریخ حبس نمیشه، یک هویت تقویمی داره اما یک ملکوت در جریان داره، پیوسته حقایق زینب فیضان داره. اما اینجا غفلت کرد و هر آدرسی هم که براش اومد ندید، یا اگر دید او را دچار غفلت کردن. خب پیغمبر به او گفته بود مبادا یه روز سوار شتر سرخ مو بکنن. وقتی شتر رو عسکر رو آوردن، نگاه بهش کرد، گفتن این چیه؟ گفتن عسکره. زد زیر گریه، به پهنای صورتش گریه کرد و فاصله گرفت. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت که پیغمبر من از سوار شدن به این شتر باز داشت، گفته مبادا تو رو به این شتر سوار کنن. رفتن رنگش کردن. خودش میدونست چیه، اما همین رنگ باعث شد خودش رنگ بگیره. ابن عبدالحدید در جلد دوم شرح نهج البلاغه صفحه 80 و یعقوبی در جلد دوم تاریخ خودش صفحه 181 نوشتن در طول این مسیر عایشه مضطرب بود، هر منزلی که میرسید میپرسید اسمش رو، تا این که در یکی از منزلگاه ها صدای پارس سگ ها او رو به هم ریخت. از چند نفر که اونجا نزدیک بودن پرسید، بپرسید ببینید این منزل اسمش چیه؟ گفتن هوعبه. همین که شنید هوعبه، یه دفعه به هم ریخت. چرا دوباره ناراحت شدید؟ گفت منو برگردونید فوری. چرا باید برگردید؟ گفت برای اینکه من از پیغمبر شنیدم مبادا سگهای هوعبه به تو پارس بکنن. اینا رفتن، همین متدین ها، متشرع ها، همینایی که برای رسیدن به هدف هیچ حد و مرزی قائل نیستن، رفتن. 50 شاهد اقامه کردن، اینا اومدن پیش ایشون قسم خوردن که این سرزمین و این منزل هوعب نیست. ایشون هم گفت یا الله الحمدلله شهود عادل شهادت دادن این نیست، پس حرف پیغمبر به من مصداق نمیشه. را انداختن آوردن و آن چه که شد، من عبور میکنم از کنار اینها، سه جنگ خوفناک پیچیده حاصل دشمنی با امیرالمومنین بود. فتنه جمل با شکست قطعی پیمان شکنان به فرجام رسید. در وقعه صفین حکمیت رو به امیرالمومنین تحمیل کردند. کار معاویه تمام شده بود و امام هم میدونست که منشأ تمام مفاسد معاویه است و سنگین ترین و محکم ترین سد در مسیر خدا و راه خدا معاویه است. اصلا برای برخورد با او داشت مهیا میشد. اما اینا رفتن او رو وادار کردن. مالک ابن حارث میگه من به اندازه یک کمان شمشیر با معاویه فاصله داشتم، دست رو برده بالا، شمشیر در قبضه، شمشیر در دست او، همین که برد بالا بهش گفتن که قف، صبر کن. چرا؟ امیرالمومنین احضارت کرده. خب اگر اون شمشیر پایین می اومد چه اتفاقی می افتاد؟ شرایط زندگی اسلامی به هم می خورد. ولی همین که برد بالا تا گفتن علی فرموده، این مأموم امام حقه، این که خودش امام نیست. امر امام و معرفت نسبت به امام او رو به این نتیجه رسونده که این شمشیر اگر از این به بعد پایین بیاد دیگه اون شمشیر مورد حمایت امام نیست که اگر بکشه طرف تو جهنم ببره. روح ولایت پذیر او باعث شد از همون فاصله برگرده، شمشیر تو دستش، اومد سراغ امیرالمومنین، آقا به اندازه نفس یک اسب به من فرصت بده تا من این شر از سر اسلام بکنم. امیر علیه السلام فرمود مالک شرایط مهیا نیست. در حالی که غم و اندوه مالک رو گرفته بود، شمشیر رو پایین آورد، گفت هر چی شما امر کنید. عمار ابن یاسر کشته شده، 12-13-14 هزار چشم فقط به مالک میگشت، به عمار میگشت ببینی کجا میره، چون پیغمبر فرمود عمارم الحق. اما یک نفر به این فکر نکرد که اون حقی که عمار با او معنا پیدا کرده خودش کجاست. میگشتن از عمار به علی ابن ابی طالب برسن، در حالی که اعتبار عمار به این بود که در زیر بیرق هدایت علی قرار گرفته. همین باعث شد وقتی عمار افتاد زمین دچار گیجی شدن، چشماشون بسته شد، دلهاشون سنگین شد. وقتی هم دیدن حکمیت به نتیجه نرسید و اغفال شدن، گفتن آقا ما کافر شدیم، بجنگیم. امیر فرمود شما پیمان بستید، عهد کردید، پیمان این جایگاه قرآنی رو داره، من که موافق نبودم. گفتن شما هم چون قبول کردید نظر من، شما کافر شدید، با توبه کنید. همین متدین نماهای متحجر کار رو به امیرالمومنین به جای رسوندن که بالاترین جسارت ها رو به علی ابن ابی طالب روا داشتن، کاری که حتی اهالی شام هم نکرده بودن. در نماز علی اختلال میکردن، با آیات قرآن که اهل کفر رو مخاطب قرار میداد با علی صحبت میکردن. امام به نماز میستاد میرفتن بیرون، نماز امام تمام میشه جماعت جدا برقرار میکردن. امام علیه السلام فرمود هیچ کسی به اینا معترض نشه، حقوقشون از بیت المال برقرار بشه. اما کار رو به اینجا نداشتن، چیکار کردن؟ جمعیت را انداختن، حرکت دادن، رفتن طرف نهروان. اینقدر متدین بودن اینها، در مسیر را تیری از یکی از کماندارای اینها، کماندارهاشون بیرون رفت، یه خوک مربوط به اهل ذمه ای رو کشت. یه هیئت پای بلند را انداختن، پول و امکانات بردن، آقا ما اومدیم اینجا از شما دلجویی کنیم به خاطر این ظلمی که به شما شد، عدالت اینجا ملکوک شد. بعد تو مسیر راهشون نگاه کردن، دیدن یکی داره میاد، ازش پرسیدن، فهمیدن که عبدالله ابن خباب ابن عرد صحابی پیغمبر اکرمه. ازش پرسیدن که نظرت در مورد علی چیه؟ ایشون هم با اطمینان خاطر گفت ان علی اعلم بالله و اشد علی دینه و انفذ بصیرته، علی از همه عالم به خدا داناتره، بر دین خدا جدیتر و پرهیزگارتر و از همه بندگان خدا با بصیرتتر و آگاهتره. گفتن این دیدگاهتون نسبت به علیه؟ بله. بگیرینش. خودش و خانومش گرفتن، حالا دارن میبرنش برای رسوندن به کیفر، اینقدر متدینن. گفتن پدرت هم که با پیغمبر صحابی بود حدیثی از پیغمبر نداره که ما هدایت بشیم. گفت چرا؟ حدیث هست. حدیث چیه؟ گفت پیغمبر فرمود ستکون فتنتون یموت و فیها قلب و رجل کما یموت و بدنه. یه فتنه ای پیش میاد، روزگاری فتنه ای پدید خواهد اومد که دل مؤمن در اون میمیره همونطور که بدنش میمیره. این دل مردگی خیلی بده، فاجعه بزرگ تو این میرایی دله. اگر این شرایط رو شما درک کردی، ویژگیش هم اینه یمسا مؤمنن و یسبه و کافرا، شب میخوابه تا صبح مؤمن، صبح تا شب کافر میشه. اگر به این مطلب برخورد کردی و این شرایط به وجود اومد، تو مقتول باش نه قاتل. بودا خیلی خوب، حالا که اینجور دوست میداریم بریم. این را آوردن بردن با خانمش، خانمش هم باردار بود. عبدالله رو بستن به درخت نخلی، همین تکون میدادن یه خورما افتاد، یکی از اینا خورما رو برداشت به دهنش گذاشت، ده دست اومد حلقومش رو گرفت. کارتو به جای رسیده که بدون اجازه این صاحب نخل این خورما رو میخوای بخوری، شکمتو پاره میکنی. اما همینا چیکار کردن؟ سر از بدن عبدالله ابن خباب بریدن، زن او رو کشتن، پهلوی زن او رو شکافتن، جنین رو از پهلوی زن او بیرون کشیدن و در بین خودشون پرتاب میکردن. چرا؟ برای اینکه زندگی بی علی همینه، یعنی نقطه سر خط کربلا. عاقبت کار و فرجام امیرالمومنین معلومه در سحرگاه 19 روز ماه مبارک رمضان سال 40، همین تتمه اینها که یکی از اینایی که از نهروان مونده بود فتوای کربلا رو داد. در مکه جلسه کردن، بعد پاشودن اومدن. آخر کار و اون چی که به دست اومد، بقیهش فریبهای تاریخیه. این بود که خون دل علی ابن ابی طالب رو از فرق سرش بر محاسنش ریختند.